أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. راي تاجيل ظهور امام زمان صلوات فيس.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
دعای امام رضا در مورد حضرت حجت رو با هم زمزمه میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. اللهم اسلک بنا علی یدیه منهاج الهدى. خدایا ما را توسط امام زمان در راه هدایت وارد کن. والمحجة العظمى والطريقة الوسطى التي يرجع إليها الغالي ويلحق بها التالي. که شخص تندرو باید به سوی آن بازگردد و عقب مانده باید خود را به آن برساند. و قونا على طاعته و ثبتنا على مشایعته. و ما را در اطاعت از او قوی کن و بر همراهیش ثابت قدمان بدار. و امنن علینا به متابعته. الصابرین مع الطالبین رضاک به مناصحته. و همراه او صبر پیشه می کنند و با خیرخواهیش به دنبال خوشنودی تو هستند. حتی تحشرنا یوم القیامت فی انصاره و اعوانه و مقویت سلطانه. تا اینکه ما را در روز قیامت در میان یاران کمککاران و تقویت کنندگان حکومتش قرار بده. اللهم واجعل ذلك لنا خالصا من كل شك وشبهة ورياء وسمعة. و خدایا آن عمل را برای ما از هر گونه شک و شبهه و ریا و شهرت طلبی خالص گردان. حتی لا نعتمد بهی غیرک و لا نطلب بهی الا وجهک. حتی تحلنا محله و تجعلنا فی الجنت معه. و تا اینکه ما را در محل و جایگاه او وارد کنی و در بهشت با او قرار دهی. و اعذنا من السعمت و الکسل و الفتره. و از خستگی، تنبلی و دودلی به ما پناه ده. تنتصر به لدینک. و ما را از کسانی قرار ده که به دست آنها برای دینت پیروزی می آورند. و تعز به نصر ولیک. و یاری ولیت را به وسیله آنان قوت می بخشی. و لا تستبدل بنا غیرنا. و شخص دیگری را در یاری حضرت به جای ما قرار نده. فإن استبدالك بنا غيرنا عليك يسير. زیرا جایگزین کردن ما با دیگران بر تو آسان است. و هو علینا کثیر.
Thank you.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث امشبمون در مورد انتظار عالمان است. اگر یادتون باشه تو جلسه قبل در مورد چی صحبت کردیم؟
انتظار عامیانه.
عامیانه. الان یه درجه یه کلاس میایم بالاتر ببینیم انتظار باید چه جور باشه. انتظار باید چی باشه؟
عالمانه
باشه. بله، عالمانه و آگاهانه، یعنی از سر نادانی، از سر تکرار، از سر تقلید نباید باشه. باید بدونیم که برای چی ما منتظر امام زمانی و قرار چی بشه، چه ضرورتی داره، چه فایده ای داره. خب انتظار دارای ارکان متعددی هست که اولین رکن انتظار در واقع همون اعتراض هست. علی رضایی رو دیگه بدش کن، برو بشین اونجا رومن باشه. انتظار دارای ارکان متعددی هست که اولین رکن انتظار در واقع اعتراض هست، یعنی کسانی که منتظرند، یعنی به شرایط کنونی و حاضر راضی نیستند و منتظر یک شرایط بهتری هستند. به شرایط فعلی چی دارند؟ اعتراض دارند. در هر انتظاری بالاخره این مسئله نهفته است، یعنی دنبال یه چیز بهتری، حال در مورد مسئله ظهور بیشتر میشه گفت، هست که باید اون واقع بشه که شرایط بهتر رو رقم بزنه. خب اعتراض به دو طریق میتونه در جامعه به وجود بیاد. حالت اول اینه که خود شخص یا جامعه مورد ظلم و بی‌عدالتی قرار بگیره و از حقوق مادی و معنویش محروم بشه. در این صورت اعتراض به وجود میاد، درسته؟ مثلا یه قشری از جامعه رو شما در نظر بگیرید، حقشون خورده بشه، پایمال بشه، اینا چی میکنن؟ اعتراض میکنن، درسته؟ این حالت اول. حالت دوم، شخص یا جامعه مورد ظلم و بی‌عدالتی قرار نگرفته خودش، ولی وقتی سایر اشخاص و سایر جوامع رو داره میبینه که اونها مورد ظلم قرار دارن میگیرند، فساد دارن، فقر دارن، بی‌عدالتی دارند، نه به خاطر خودش بلکه به خاطر بقیه، به خاطر حس هم نوع دوستیش، به خاطر حس انسان دوستیش، میاد چه کار میکنه؟ اعتراض میکنه. مثلا ما، ملت ما نسبت به حقوق مردم غزه و لبنان معترضه، درسته؟ چرا؟ به خاطر که به اونها داره ظلم میشه. ما میگیم حق اونها باید بهشون داده بشه. حتی توی سوریه مثلا بعضا نیروهامون رو میفرستیم که بره کمک بکنه به اونها و از مظلوم دفاع بشه، درسته؟ خب پس یا خودمون مورد ظلم واقع شدیم یا دیگری واقع شده و ما به خاطر اون میخوام این اعتراض رو انجام بدیم. تا اینجاش مشخصه؟ خب دسته اول مجبورن معترض باشن، راه دیگه ای ندارند. اگر معترض نباشند خودشون راه نجات رو پیدا نمی کنند و خودشون وضعیتشون بدتر میشه و مشکل براشون ایجاد میشه. این که دیگه بدیهیه. ولی دسته دوم چی؟ دسته دوم که رفاه دارن، تقریبا توی رفاه نسبی دارن به سر میبرند، حالا یا به فکر دیگران هم هستند و دیگر دوست هستند، یا اینکه فقط به فکر خودشون هستن و راحتی خودشون و خوشگذرانی خودشون و نسبت به اون چیزی که بر سر بیچارگان عالم میاد بی تفاوت هستن. حالا من از شما میپرسم، شما جز کدوم دسته هستید؟ شما نسبت به ظلمی که در جاهای دیگه جهان میشه، به افراد دیگه میشه، آیا ککتون میگزه، ناراحتید، نیستید، معترضید، کاری کردید یا نه؟ چی؟
منم واقعا در این موافقم.
چیه؟ سیاسیش خیلی بکنی خدا به دادمون برسی. خب بفهم میکروفون بله.
شما گفتی یا ما یا من یا یه جایی دیگه بله. کلمه ملت استفاده کردی،
جامعه
و ملت. تو نماز بودم شنیدم گفتی ملت. این تعریف شما از ملت اینجا چیه؟ یه دفعه میبینی آقا یه دو تا روستا بغل همن، دو تاش مسلمونن، دو تاش یه دین دارن. یه دفعه میبینی آقا یه مرز جغرافیایی اومده مثل نظم الان، نوین الان، اون که تو غزه هست یا تو لبنان هست از ملت ماست ولی تو کشور ما نیست. اینه که می توضیح بده؟
من دیگه خودتون توضیح دارید. نگاه کنید هر جای جهان مسلمانی مورد ظلم واقع بشه، بر ما واجبه که هر کاری میتونیم براش بکنیم. میگه من سمع مسلمن ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم. هر کسی که صدای مسلمانی رو بشنوه که بگه ای مسلمانان به داد من برسید و پاسخ او رو نده، پس مسلمان نیست. حالا این مرزهای نادیدنی و اصلا وجودم نداره، اینها مانع ما نباید بشه که ما در واقع اگر ظلمی در جای دیگه جهان داره میشه ساکت باشیم. اگر توانمون میرسه هر چقدر میتونیم باید در جهت برطرف شدن ظلم اونها تلاش کنیم.
پس سوریه لبنان دین ما هستن از ما هستن؟
بله. خب عرضم به حضورتون کسانی که بی تفاوت هستند میشه گفت که اینها به یه شکلی در ظلم اون ظالمان شریک هستند، زیرا که راضی بودن به وضع موجود و کاری نکردن برای نجات مظلوم در واقع خودش یک نوع ظلم. قبول دارید یا نه؟ مثلا فرض کنید یکی توی کوچه داره یکی رو گرفته داره میزنه، گلوش گرفته داره خفش میکنه، من و شما هم داریم اونجا رد میشیم، داریم میبینیم، میتونیم ممانعت کنیم. اگه نکنیم آیا ما در مرگ اون شخص دخیل هستیم یا نیستیم؟
هستیم
دیگه، برای میبینیم میتونیم جلوگیری کنیم. حالا یه موقع یکی نمیتونه جلوگیری کنه، حالا اون مثلا میتونه بره یکی دیگر خبر بکنه، صدایی بزنه، زنگی بزنه به پلیسی، نمیدونم داد بیدادی بکنه، بالاخره به یه طریقی از یکی دیگه کمک بخواد که بیاد یه کاری بکنه. خب پیامبر میفرمایند که کلکم را و کلکم مسئولان عن رعیته، میگه همه شما مانند شبان هستید، یک چوپان که در واقع نگهبان هست نسبت به گوسفندانش و حواسش به اونها باید باشه. میگه شما هم نسبت به سایر مردم باید نگهبان و مراقب باشید و همه گیتون نسبت به مردمتون اطرافیانتون مسئولید. کسی نیست که بگه من مسئول نیستم و کاری نمیتونم بکنم. کم کمش دعا هست، دعا که میتونی بکنی، دعا برای نجات مظلوم، دعا برای از بین رفتن ظالم. حالا اگر قوت جسمانیت میرسه که میره جلو ممانعت میکنی، نمیتونی تلفن میزنی به یکی که بتونه بیاد، کسی رو صدا میزنی، نمیدونم مانعی بین اینا قرار میدی، یه کاری میکنی بالاخره، حالا چه نسبت به شخص چه نسبت به جامعه. خب اگر ما منتظر امام زمان هستیم باید بدونیم که امام زمان هم منتظر آماده شدن ماست. اینجا یه نکته مهمی هست، حواستون به منه چی گفتم؟
امام زمان هم منتظر آماده شدن ما.
به نظرتون امام زمان بیشتر منتظر ماست یا ما منتظر امام زمان بیشتر است؟
امام زمان.
بله، ما حواسمون به هزار تا چیز دیگه هست ولی امام زمان تمام توجه و تمرکزش روی آماده شدن ماست، پس او انتظارش بیشتر از ماست. او منتظر میلیون ها شیعه است که اینها توجه کنن به امامشون، کار کنن برای امامشون. ماه رمضان که میشه یک فرصت عالی هست برای دعا کردن برای امام زمان. تو این ماه درهای رحمت الهی بازه و درهای جهنم بسته است. خدا میگه هر چی میخوای بگو، الان موقع طلب فرج کردنه، الان موقع چیزای فرعی نیست. موقع افطارها که میشه قبل از اینکه اولین خورما رو بذارید توی دهانتون یا آب گرم رو بنوشید، اولین چیز دعا کنید برای ظهور. اون موقع ناز کنید برای خدا، بگید خدای من نمیخورم تا اینکه ظهور امامم رو نزدیک کنی. خدا میفرماید که از صوم لی و انا اجازی به یا اجازا به، میگه که روزه مال منه و من خودم پاداش اون هستم. یعنی تو اگر که روزه بگیری پاداش رسیدن به خداست. حالا تویی که خدا این همه تحویلت گرفته، نفست گفته شده تو این ماه عبادته، هر نفسی که میکشید از صبح تا شب براتون تسبیح نوشته میشه، خوابتون عبادته دیگه، از این بهتر مفت و مجانی میگیری میخوابی برات حسنه مینویسن. اون دم افطاره دعا مستجاب به صورت ویژه هست قبل از اینکه اولین لقمه رو بخوری. اون موقع حواستون باشه از حول حلیم تو دیگه نیفتید. من بهتون قول میدم هیچ کدومتون نمیمیرید تا 5 ثانیه بعدش. این دعا رو بکنید بعدن بذارید توی دهانتون. عرضم به حضورتون این نکته هم که میخواستم بگم، بعضی ها قبل از نماز آب گرم یا خورما میخورند. باید بدونند که روزه، اگر که توی آدم روزه دار اول نماز مغرب و عشاش رو بخونه بعد روزش رو باز کنه، ثواب نمازش 70 برابره. ولی اگر که همین خورماها رو گذاشتی میشه 1 ضریبش. همین رو نخوردی صبر کردی تا آخر نماز، نماز ضرب در 70 میشه. حالا دیگه هر کسی دوست داشت میون مغرب عشا مغربه 70 برابر عشا میشه 1. اکثر مساجد بلکه دومی رو خراب شد. دیگه حالا باید تحمل کنین اگه دوست داری عشا هم 70 برابر بشه. دیگه بعدن گوش بده. خب امام منتظر هستن که جمعی بیشتر از شیعیان احساس مسئولیت بکنند، جلو بیان و بقیه جامعه رو با خودشون همراه کنند. شما هر کدومتون به سهم خودتون چند نفر رو کشوندید سمت امام زمان؟ چند تا؟ هیچی؟ شما خوشبینید. یکی از علما بود، حالا اسمش یادم نیست، یکی از علما بزرگ میومد استغفار میکرد، میگه خدای من رو ببخش به خاطر اونهایی که من یهودیشون کردم، خدای من رو ببخش به خاطر اونهایی که مسیحیشون کردم، خدای من رو ببخش به خاطر اونهایی که بیدینشون کردم. یعنی رفتار و منش من رو دیدند، منی که نماینده اسلام بودم از نظر اونها، گفتن اگه اسلام اینه ما اسلام رو نمیخوایم. حالا این حکایت بنده است، خودم رو دارم عرض میکنم که بنده با رفتار بد خودم باعث شدم خیلی از دین زده بشن. خب
بله.
بله. آقای میکروفون کجایی؟
جامعه مخصوصا بعد از این بحث اخلاق شرطی چیزا تو فضای مجازی تو آفست حضوری بحثی میکنن، بحث همیه که میگن توی جامعه به اسم دین هست اینجور است، ولی هیچ چیزیش با اخلاق، فرهنگ، آزادی اینا جور در نمیاد. اینو یه مقدار شاید من به شخصه مقصر باشم، یه مقدارش جامعه مدیریت کشوری، جامعه مدیریت کشوری معمولا زیر نظر ولایت فقیه است و هر گندی هم که ما میزنیم معمولا فوشش آقا میخوره، حملهش به او میشه. اینجا ما باید چه کار کنیم؟
درسته، عرضم به حضورتون، نگاه کنید، اختیارات رهبری تو قانون اساسی بیان شده، اختیارات رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس تو قانون اساسی بیان شده. چند بند کوتاه و مختصر اختیارات رهبری است. اداره کشور بر عهده دولته، بر عهده مجلسه و قوه قضایی است و رهبر مدام نقصانهای رو که میبینه تذکر میده. اگر دولت مردان اجرا نمی کنند مشکل رهبری نیست و ما نباید اون رو مقصر بدونیم، بلکه هر شخصی در جای خودش باید در واقع مؤاخذه بشه. ما در حکومت امیرالمومنین علی علیه السلام هم میبینیم که با اینکه علی علیه السلام امام معصوم بود، دیگه از علی علیه السلام که کسی نمیتونه ایرادی بگیره، نمیتونه بگه که اون بد بوده، حکومت داری بلد نبوده، ولی در زمان حکومت همین ایشون هم اگر اشتباه نکنم 17 مورد اختلاس تو زمان حکومت امیرالمومنین رخ داد. پسر عموی خود امیرالمومنین ابن عباس میاد بصره رو بیت المالش جارو میزنه و در میره. این دلیل بر نقص یا ضعف حاکم جامعه نیست. حاکم جامعه نیاز به دولت مرد داره. اگه دولت مردا همراهش نباشن، حرفشو گوش ندن، نمیشه اون حکومت عدالتمند رو برقرار کرد. الان دلیلی هم که امام زمان تا حالا نیومده همین مسئله است، که این دولت مردا آماده بشن که دیگه حکومت اسلامی زیر سوال نره. اگر امام زمان که از 1200 سال پیش آماده بود، برای که نفرات نداشت نیومده و ما باید نفراتش بشیم و آماده کنیم انشاءالله. خواهش میکنم بفهم.
نظر بی آگاهی و بی توجهی منتظر امام زمان که نیستن به خاطر مشکلاتشون منتظر ترامپ هستن. باید. میگن بیان مشکلات ما رو اون حل کنه. اینو باید چیکار کنیم؟ همه
عرضم به حضورتون،
میگن ترامپ بیاد مشکلاتمون حل بشه.
ترامپ و اون شیاطین بزرگی که اون سر دنیا طمع دارن به کشور ما، اینها نه تنها دنبال اصلاح نیستن، بلکه فقط دنبال غارت منابع کشور هستن، دنبال به یوغ و بردگی کشیدن مردم ایران هستن. ولی متاسفانه در اثر تبلیغات ماهواره ها، فضای مجازی، عرضم به حضورتون، اینترنت، امثال اینها، چنان روی اینها کار شده، روی ذهنهاشون کار شده که خیال میکنم منجیشون اونه، که این ضعف ما رو میرسونه که روشنگری کافی و تبلیغات کافی نداشتیم. خب امام برای حکومت جهانی خودشون نیاز به کارگزاران زیادی دارند. برای چرخوندن جهان چند تا مدیر میخوان به نظرتون؟ نه، این 313 تا فرمانده های اصلی هن. خب یعنی مثلا حالا برای نزدیک شدن به ذهن، کره زمین رو بکنی 313 تا کشور، اینا مثلا انگار رئیس جمهور هر کشوری هست. آیا همون یه رئیس جمهور کافیه؟ وزیر نمیخواد، مدیران میانی نمیخواد، مثلا وزیر چیزهای مختلف، مدیرای کل، مدیرای خرد، مدیرای میانی نمیخواد؟ قطعا میخواد دیگه. اینها با از کجا بیان؟ اینها باید قبل از ظهور آماده بشند که امام میاد سریع اینا رو فراخوانی کنه، حکومت رو برقرار کنه، نه که تازه وقت امام ظهور کرد خب حالا چی کار کنیم، مدیر نداریم، حالا بشینیم چیکار کنیم، تربیت مدیر بکنیم. چقدر طول میکشه؟ 10 سال. خب مردم فعلا تو آب نمک باشید تا ببینیم اوضاع چطور میشه یک کلاس آموزشی برای اینا بذاریم و دوره رفت و برگشت و اینا. از این خبران نیست که الان من و شما باید خودمون رو آماده کنیم که فردا امام زمان اومد رو ما حساب بتونه بکنه، بگه فلانی تو بیای قسمت رو بگیر دست، تو این قسمت رو بگیر دست. اگر الان خودمون رو آماده نکنیم بعدن هم خبری نیست. حدیث داریم از پیامبر اکرم میگه یخرج ناس من المشرق فیوطئون للمهدی سلطانه، مردمی از مشرق زمین برمیخیزند خروج میکنند و بستر حکومت رو برای حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف آماده میکنند.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
و در روایات متعددی اشاره شده که این گروه قسمت عمده‌شون از ایرانی ها هستند که این شیعیان رو از شیعه خانه امام زمان انشاءالله اینها باید این کار رو بکنن. البته شیعیان دیگه هم هستند، شیعیان عراق هستند، افغانستان، پاکستان، جای دیگه هستند، ولی خب یمن هم هست بله، ولی تو روایات نسبت به ایرانی ها توجه خاصی شده. خب در آخر از زمان ظلم و جور زیاد میشه. آی فرجی اونجا که هستید اون سه تا ولوم بالایی ما رو ببندید لطفاً، سه تای بالاییش کامل بسته است. خب بفهم آره بفهم آقای پارسایی.
جنگ شرایط خیلی بهتر بود، هم از کارگزاران نظام هم از مردم. خب که میتونست مثلا اون موقع میتونیم بگیم گل مثلا تاریخ بود برای به قول شما مردمی که پشت امام زمانشون باشن. الان یه سوال پیش میاد، آیا چیزهای دیگه‌ای مقدمتر بر این هست؟ چون اون موقع اون چیزا بود ولی خب ما ظهور رو نداشتیم، حالا چیزای دیگه مقدمتر بر اون افرادی که برای امام زمان باید کار بکنن هست؟ اگر نه که پس چرا مثلا اون موقع ما هم مردم آماده تر بودن هم مسئولینمون؟
نگاه کنید عرضم به حضورتون به تعداد کافی نبودند. اول باید تعدادشون 313 تا تکمیل بشه، دوم این که مردم جهان هم باید آمادگی بشن، یعنی آمادگی کلی برای پذیرش عمومی جهانی هم باشه. امام زمان قرار نیست برای ایران تنها ظهور کنه، قراره تو بلژیک باید بشناسنش، تو سوئیس باید بپذیرنش، تو دانمارک باید قبولش کنن، تو کانادا، تو مکزیک، تو برزیل، خیلی کشورهای دیگه، درسته؟ فقط برای مسلمونا نیست، چینیا باید بشناسنش، هندیا باید بشناسنش، عرضم به حضورتون روسیه باید بشناسنش و و و و و و حاضر باشن گردن بنهند به حرف او، به حرف این منجی. آیا ما زمینه رو آماده کردیم برای اومدن چنین شخصی؟ چقدر میدونن اونا از این منجی؟ همه نشستیم به امید بقیه، نه کسی زبان چینی رفته یاد گرفته، نه زبان هندی یاد گرفته، نه اسپانیالی یاد گرفته، سخته فقط آخ جون بشینیم سخته. خب اینجور که نمیشه که، کسی که منتظر ظهوره باید کار کنه، وظیفش واجبه برش. یک کسی میبینی یه پیرمرد 80 ساله ایه، یه پیرزن 90 ساله ایه، دیگه با زورم تکون میخوره، مغزش هم نمیکشه، خب حالا اون همو دعا بکنه و اگه پولی داره بده بس. ولی او کسی که جوونه، میتونه، توانایی داره، استعداد داره، اینترنت داره، جستجو میتونه بزنه، بره این بر بره اون بر، این مسئولیت رو دوششه و باید کار کنه. خب توی آخر از زمان ظلم و جور زیاد میشه و این زیاد شدن ظلم و جور باعث ایجاد حالت اعتراض میشه و معترضین باید برای نجات خودشون کاری کنند. اگر نکنند همچنان زیر یوغ ظلم و ستم خواهند بود. خب پس اگر کاری نکنند همچنان ظلم برشون برقراره. آیا غیر از اینه؟ اعتراض و انتظار با راحت طلبی سازگاری نداره. من نمیتونم بگم من معترضم به شرایط موجود ولی کاری هم نمیتونم بکنم. اعتراض نمیتونم بکنم، میترسم از جونم، میترسم شغلمو ازم بگیرن، میترسم اخراجم بکنن، میترسم بایکوتم کنن و و و. میتونم بگم خب پس توی پیش از ظهور در آستانه ظهور مردم جهان به جایی میرسند، اعتراضشون به حدی میرسه که حاضر میشن برای اعتراضشون هزینه بدند. اون موقع است که زمان ظهور فرا میرسه. پس منتظر واقعی هزینه های انتظار رو میپردازه. قرآن در این مورد میگه چی؟ آیه 46 سوره توبه میگه ولو اراد الخروج لاعدوا له عده، میگه اگر اینها اراده خارج شدن برای جنگ در راه خدا رو داشتن قطعا مقدماتی براش فراهم میکردن، یه عده ای، یه وسائلی آماده میکردند. درسته؟ پس اگر که هیچ کاری نکردن یعنی واقعا اون رو نمیخوان. مثال بزنم براتون. آقای کوچکزاده میاد به ما میگه که فردا اردو هست، بچه های بسیج میخوان برن اردو، شما هم باید بیایی، شما هم بیا. من اگه بخوام برم اردو باید یه چیز آماده کنم برای اردو یا نه؟ یه ساکی بپیچم، یه لباسی توش بذارم، یه غذایی توش بذارم، یه لباس راحتی بذارم و و و و. اگر که هیچ اعتنایی نکنم، بگیرم بخوابم، هیچ وسیله آماده نکنم، ساعتشو نپرسم، نرم سر قرار وایسم، آیا من واقعا میخواستم برم اردو؟ نه، بدیهیه دیگه. کسی هم میتونه بگه من منتظر امام زمانم که کار کرده باشه. حالا هر کسی به خودش نمره بده، ببینه چی کار داره میکنه و چقدر منتظر عملا. انتظار عامیانه جلسه قبل بود که گفتیم به درد نمیخوره. انتظار عالمانه که داریم میگیم چقدرش واقعا شما منتظرید؟ هر که صحبت های آقای پارسایی تموم بشه یه صلوات بفرستید. خب هزینه های اعتراض و انتظار چیه؟ ما گفتیم باید هزینه پرداخت. هزینه چیه؟ اولین هزینه اعتذار و اولین هزینه اعتراض و انتظار فکر کردنه. یعنی آدمی که اهل فکر نیست، اهل تفکر نباشه، این انتظارش هم عالمانه و آگاهانه نخواهد بود. باید به این فکر کرد که این وضع بد موجود چرا به وجود اومده؟ چرا به وجود اومده؟ چی؟ بله. مثلا تو کشورهای دیگه، خواهش میکنم، عرضم به حضورتون، این وضعشون چرا به وجود اومده؟ کی به وجودش آورده؟ چجور این وضعیته از بین میره و اصلاح میشه؟ چی کار باید بکنن که اصلاح بشه؟ باید به این مسئله بشین طرف فکر کنه. اگر نشینه فکر کنه مشکلم حل نمیشه. توی سرتاسر جهان به جای حاکمان عادل و منتخب الهی الان افراد دیگه قدرت رو در دست دارند. آیا غیر از اینه؟ آیا الان پیغمبران قدرت دستشونه؟ ائمه دستشونه؟ نمایندگان ائمه و نمایندگان پیغمبرا رؤسای جهان هستند؟ نه، افراد دیگه قدرت رو در دست دارن که بعضن البته خیلی هاشون حق بیچارگان و مظلومان عالم رو دارن به نفع خودشون و اطرافیانشون تصاحب میکنند. درسته؟ پس این یکی از دلایله. دومین دلیل وضع بد موجود عرضم به حضورتون اینه که مردم اجازه دادن چنین افرادی در رأس قرار بگیرند. این کیه صحبت میکنه؟ انشاءالله پشت پرده یا ساکت بشن صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجا.
پس دومین دلیل وضع بد موجود خود مردمند. چرا؟ بلکه اینها اجازه دادن چنین افرادی بیان توی رأس قرار بگیرند، اینها ممانعت نکردن. بعد از رحلت پیامبر کی اومد سر کار؟ سقیفه نشین ها اومدن دیگه، درسته؟ چرا مردم کاری نکردند؟ مردم مگه ندیده بودند که پیامبر علی علیه السلام رو توی قدیر معرفی کرد؟
استاد من همینجا سوال
دارم، بفهم.
استاد پیامبر 23 سال 13 سالش دیگه واقعا 11 سال آخری دیگه حکومت تشکیل دادن و این 11 سال آخر افرادی غربال شدن اومدن بالا، حتی طلعت الخیر شدن، سیف الاسلام شدن و بعد از قضیه قدیر اینا اومدن، یه گروهی که عمر و عثمان و ابوبکر نتیجه انتخاب شو بود اومدن انتخاب کردن. کجای اسلام گفته که آقا کسانی که پیامبر پرورشو داده بیان بشینن ولی انتخاب کنن، خلیفه انتخاب کنن؟ اینا ای کار کردن.
پیامبر چنین چیزی نگفته، اینا خودشون از خودشون مطلب رو در آوردند و گفتند. نمیدونم صحابه هر کدومشون مثل یک ستاره ای هستن، به هر کدومشون اقتدا کنی نجات پیدا میکنی. عرضم با حضورتون همشون بهشتی هند، خودتون انتخاب بکنید، من اینو بر عهده خودتون میذارم. این صحبت ها هیچ کدوم صحبت های پیامبر نبود، بلکه به اون نسبت دادن افرادی که دنبال قدرت بودند. اگر همونجا مردم مقاومت کرده بودند، برخورد کرده بودند، جلوگیری کرده بودند، اجازه نداده بودند که غیر از جانشین اصلی پیامبر بیاد بالا، الان کار به اینجا نمی کشید. مردم راحت طلب بودند، مردم دنبال این بودند که زندگیشونو بکنند. گفتند حالا بذار ما یه نونی میاد میخوریم و یه خونه ای و یه زنی و یه بچه ای، حالا چه فرقی میکنه آقای ایکس باشه بالا یا ایگرگ باشه. همین حس راحت طلبی باعث شد که این بلاها سرشون بیاد. خب حالا برای خروج از وضعیت موجود چه کار باید کرد؟ بله بله،
خودم رو میگم قد ما میکوبیمش، قد شماتتش میکنیم، دعای قنوت انبیا و اولیا الهی بوده که ما رو تو آخر زمان بذار زندگی کن، یه زیستی به ما بده. یعنی خواستگاهشون خواستگاه این بوده که در غیبت ولی خدا زندگی بکنن، در غیبت ولی خدا زندگی بکنن، به خاطر اون حالات خاصی که خداوند برای اینها قرار داده، برای این افرادی که امروز مثل من نوعی کاملا در قفلت هستیم، شاید به خاطر ندانستن آن.
بله درست میگید. نگاه کنید، بودن در زمان غیبت اگر مؤمن باشی و اگر کار کنی برای امام زمان که خیلی درجتو میبره بالا و خیلی افتخار بزرگی از این لحاظ، بله، ولی اکثر مردم دینشون رو از دست میدن، اکثر مردم هلاک میشن طبق گفته روایات تو آخر از زمان. اگر شما جز ناجیان باشی، نجات پیدا کنندگان، خیلی عالیه، ولی ما دلمون به حال اکثریت مردم میسوزه و باید کار کنیم که اون اکثریت وارد مسئله دین بشه. خب برای رسیدن به وضعیت مطلوب و ایدئال جامعه مهدوی باید فکرها فعال بشه، نخبگان جامعه بیدار بشند و به مردم راه صحیح رسیدن به امام و زمینه سازی برای ظهور رو نشون بدند. اگر نخبگان، اونایی که میتونند، اونایی که قلمی دارند، اونایی که بیانی دارند، ساکت بشینند، بقیه مردم توی گمراهی و غفلت به سر خواهند برد. علما و مردم باید توی جامعه تبلیغ امام زمان کنند و هر کار از دستشون برمیاد انجام بدن و یاد حضرت رو تو جامعه زنده کنند، محبت امام رو تو قلبهای مردم بشونند و به مردم بفهمونن که کلید حل تمام مشکلاتشون توی ظهور امام زمانه. خب دومین اصل توی انتظار عالمانه و آگاهانه، کسب آگاهی از وضعیت مطلوب و اشتیاق داشتن نسبت به زمان پس از ظهوره. خب من الان فکرم بیدار شد، مسئله بعدی که نیاز دارم اینه که من باید برای چی تلاش کنم؟ آخرش قرار چی بشه؟ امام زمان بیاد جامعه مگه چطور میشه؟ چه جوری میشه که من باید براش تلاش کنم؟ اگر این رو بدونم خیلی با اشتیاق و قدرت بیشتری کار میکنم. تا وقتی ندونم منتظر چی هستم، قرار به چی برسم، به تب تلاش چندانی هم برای تغییر وضعیت موجود نخواهم کرد. مطالعاتم رو باید زیاد کنم، پای سخن بزرگان بشینم تا بدونم بعد از ظهور چه خواهد شد. باید اینو بدونیم که شخصی که برای ظهور امام زمان داره کار میکنه، هم خدا دوستش داره، هم خلق خدا. خدا دوستش داره که مشخصه، برای که داره زمینه ی ظهور ولی خدا و برقرار شدن حکومت عدل الهی رو توی جهان برقرار میکنه. خلق خدا هم دوستش دارن، برای چی؟ برای که باعث نجات خلق خدا میشه از وضعیت موجود، از جهل، از ظلمت، از غفلت، از فساد، از فقر، از گمراهی و تباهی. همه جهان دارن چی میشن؟ نجات پیدا میکنن با این کارا. خب علاقه به فرج یعنی علاقه به بشریت، یعنی دیگر دوستی، یعنی نوع دوستی، هم نوع دوستی. انسان منتظر انسان خودخواهی نیست و به هدایت تمام بشر چشم دوخته، دلش میخواد این وضعیتی که خودش توش هست دست نره کنه. عرضم به حضورتون خودش مثلا ایمان داره به خدا، دلش میخواد اون هندی و چینی هم ایمان داشته باشند. خودش میبینه مثلا بالاخره یک رفاه نسبی داره، اون مردمی که تو آفریقا دارن از گرسنگی تلف میشن، دلش میخواد اونها هم داشته باشن. خودش میبینه توی امنیتی به سر میبره، میگه دلش میخواد که اون مردمی که تو غزه و فلسطین و جای دیگه که جنگ هست اونها هم داشته باشند. درسته؟ یعنی خودخواه نیست، دلش میخواد حالا همینی که خودش داره دیگران هم داشته باشن و اصلا هم وضع خودش هم کل جامعه بسیار اعتلا پیدا کنه و بالاتر بره. خب حالا من از شما میپرسم، شما واقعا چقدر فکر مردم جهان هستید؟ آیا شب که میخوابید، وقتی افطار میخورید، فکر اونهایی که هنوز گرسنه هستند هستید؟ دلش میسوزه ولی آیا یادش هست؟ اون موقعی که شب تو امنیت و راحتی میخوابی به اونهایی که امنیت ندارند، هر آن ممکنه خونهشون بمباران بشه، آیا به اونها فکر میکنیم؟ آیا وقتی که میایم تو مسجد صحبت‌های اهل بیت رو میشنویم، به فکر اون بیچاره‌هایی که بت پرست هستند، بهشون معارف نرسیده، به فکر اونام هستیم؟ وقتی قرآن میخونیم ترجمه آیات، مفهوم آیات رو متوجه میشیم، آیا دلمون میسوزه برای اون دسته دیگه از مسلمان ها که شیعه نیستند و از نعمت ولایت اهل بیت محرومند؟ اگر ما به فکر اینها نیستیم، یعنی منتظر عالمانه نیستیم. آب پاکی رو زمان دست. از این به بعد بیاییم و یه مقدار خودمون رو عوض کنیم. هر وقت یک آبی میخوریم، غذایی میخوریم، حداقلش دعا کنیم برای اونها. این خدایا به ما دادی، دست در نکنی، ممنون. خدایا به اون بیچاران برسون. به قول دعای ماه رمضان خیلی دعای قشنگه، میگه اللهم ادخل على اهل القبور سرور. میگه خدایا بر اهل قبرها سرور و شادمانی بفرست. یعنی از اونها ما غافل نیستیم، اونایی که از دنیا رفتند هم خدای به اونها یه حالی بده. اللهم اغن کل فقیر. خدایا تمام فقیرها رو چیکار کن؟ بی‌نیاز کن. یعنی خدای من خودخواه نیستم، فقط بگم خدای بهم دادی، دست در نکن، متشکر، بقیه هم هر چی شدن شدن، برام مهم نیست. اللهم فک کل اسیر. خدای تمام اسیرها رو چیکار کن؟ آزاد کن. اللهم رد کل غریب. خدای تمام غریبها رو برگردون به وطنشون. اللهم اشف کل مریض. خدای تمام بیمارها رو شفا بده. یعنی منی که سالمم باید فکر اون مریضم باشم. ای که اینجا این صحبتهایی که دارم میکنم صحبتهای مهمیه ها. یعنی ما اگه میخواییم رشد یافته باشیم، ما باید هم مقممون هم مقم امام زمان باشه. آیا امام زمان هم مقمش افطاری خوردن و سحری خوردن و شکمشه و ماشینشه و خونشه؟ چیه هم مقم امام زمان؟ فکر کنید چیه الان؟ مردم
13 تا فراز.
کدوم 13 تا؟
دعای زیور کشه.
ها، عرضم به حضورتون، امام زمان نگران مردم جهانه، هم شیعه، هم مسلمان، هم غیر مسلمان. فکر میکنه امام زمان دلش برای اون بوداییه نمیسوزه؟ دلش برای اون کمونیسته نمیسوزه؟ امام زمان همچنان پدری مهربان برای همه اونها دل میسوزونه، حالا برای شیعه بیشتر، ولی برای اونها هم ناراحت، دعا میکنه، نگرانه. ما الان نگاه کنیم تو دعاه، تو همین دعای ماه رمضان نمیاد میگه مسلمونا، نمیگه شیعیان، میگه اللهم ادخل على اهل القبور السرور. هر کسی از دنیا رفته، اللهم اشف کل مریض. نمیگه مریضای مسلمون، نمیگه مریضای شیعه. اینجا داره ما رو رشد میده، میگه مثل امامت دعا کن، دستتو نظرتو تنگ نکن، به خدای فقط خاله من مریض خوب بشه. همین یه دونه مریض تو عالمه. خدایا فقط پسر خالم فقیره، یه پولی بهش بده، یه شغلی گیرش بیاد. خب بقیه بی شغلا مهم نیستن؟ کسی که منتظر امام زمانه باید هم مقام شبیه امام زمان بشه. اگر ما دیدمون رو باز کردیم، گسترده کردیم، جامعه اطرافمون رو دیدیم، شهرمون، کشورمون، جهانمون رو دیدیم، دیدمون به جهانی شد، یعنی داریم به امام زمان نزدیک میشیم. اگر زمانی اومد که ما دیگه لذتمون توی غذا و طعام نبود، نمیگم غذا و طعام و شراب و شراب من نوشیدنی نداشته باشیم یا نخوریم، نه، ولی هم و غممون این نباشه. قرآن یه صحبتی میکنه، میگه والذین کفروا یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام و النار مثوا لهم. میگه اونهایی که کافر شدند، کفر ورزیدند، میخورند و لذت میبرند همان گونه که حیوانات میخورند و لذت میبرند. آیا ما اینجوریم؟ الان موقع افطار میشه سر از پا نمیشناسیم و فقط به فکر تمیز کردن سفره و تموم کردن غذا و گرفتن اضافه هستیم، یا لحظاتی حداقل فکر اون بیچاره هایی که توی سومالی، توی سودان، توی افریقا، جاهای دیگه دنیا غذا بهشون نمیرسم هستیم. آقای میکروفون برای هر نفر من با به شما بگم.
این ماه همدلی، این ماه دگرخواهی، این دعا جزو محدود دعاهایی هستش که داخل جامعه ادعیه ما سفارش شده بعد از هر نماز خوانده بشه. معروف هست به دعای ظهور، چون این 13-14 تا فرازش اتفاق نمی افتد به صورت جامع مگر با ظهور. بعد یه مسئلهی که وجود داره، حتی برای اون افرادی که به فرض دنبال ثواب باشن، اومده عنوان کرده که من خدا، وقتی که شما این دعا رو میخونی گناهای تو رو پاک میکنم، هرچه که در گذشته بوده، و اینکه گناهای آینده تو رو هم پاک میکنم. این نشون میده میخواد هر جوریه من بنده رو تشویق بکنه بیاره پای کار، بیاره پای اون تفکری که با این طرح تشویقیه، بیاره جز محدود دعاهایی که میگه گناهای آیندت هم پاک میکنم. معصوم این رو عنوان میکنه، فرمایش میکنه. پس این میخواد بیارتون پای کار. چقدر خوبه حداقل ما تو مسجد امام صادق، حضرت عالی به عنوان شخصی که صاحب سخنگاه هستید، بالاخره میتونید این رو عنوان بکنید، عادت بدیم جامعه مهدویتی که سخن پذیر هستن رو به اینکه این دعا رو در مساجد همراه با بقیه دعای فرج و سلامتی امامزاده این رو هم بخونن تو کل طول سال. که ما هیچ وقت در تو... چرا ما باید فقط تو ماه رمضان غزه و سومالی یادمون باشه؟
بله، همیشه. کسی که منتظره، گفتم به فکر خودش کمترین میزان و به فکر بقیه بیشترین میزان. اگر میخوایم ببینیم ما چقدر منتظریم، ببینیم چقدر دیگر خواهیم و چقدر خودخواهی های خودمون رو زیر پا میذاریم. هر چقدر خودخواهیم از امام زمان دوریم و انتظارمون کشکی و عامیانه است، خودمون رو سر کار گذاشتیم، خیال میکنیم منتظریم، در حالی که انتظار تعریف داره، مشخصه یعنی چی. خب حالا چگونه باید به عشق به فرج رو در وجودمون افزایش بدیم؟ به ظهور امام زمان چجور باید عشق بورزیم، خود حضرت رو دوست داشته باشیم و تو وجودمون این محبت رو افزایش بدیم؟ یکی از راه‌های مهم برای انجام این کار ذکر، ذکر و یاد حضرت. روزی چند بار یاد امام زمان میکنید؟ بگید از اینجا بگیم. شما چند ها؟ روز چند بار؟ متوسط حدودا
من کمیشو
تو فکر هستم، ولی تو فکر بده کاری یا قصد نه؟
من اول هر باری که صلوات میفرستم بعد جان فرده رو پشتارش میگم.
نه، روزی چند بار حدودا؟
شاید بگم از دقل میانگین 50 تا صلوات میفرستم.
50 تا.
یکی گفتید درسته، ولی مطلبی هم هست. میگه تو 24 ساعتت اگر یک مرتبه با نیت، خلوص نیت، یعنی پاک درست واقعی بگی، بعض اینه که هزار مرتبه حواست پرت باشه.
بله، حواست نباشه که اصلا فایده ای
نه. اجازه بس. من مطلبم تمام نشده، عذرخواهی میکنم. هر کسی که از خواب بلند میشه دو تا مطلب میتونه بگه. یکی بگه باز دوباره صبح شد، یکی بگه الهی شکر صبح شد. خیلی مهمه. من خودم اخلاق خودم عادت همینه، حالا حضرات شاید بیشتر از من باشه، ولی من اولین کاری که میکنم اول صلوات برای سلامتی امام زمان. الان هم یه صلوات بفرستید.
خب حالا بقیه آقای کوچک زده شما چی؟ دوبار شما آقای شهریاری؟
من زیاد.
زیاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من از روزی که شما تشریف آوردید برای امام زمان جلسه گذاشتید، بنده هر روز صبح 500 تا صلوات و تو رام که میام 300 تا اللهم عجل لولی کل فرج میگم. از روزی که البته اومدی، حالا چقدر وقته؟ حدود 7-8 ماه هست ها؟
نه، ما یه سال خورده یه داریم میانیم.
ها یه سال خورده ما که همش، یعنی صبح میام مسجد، بعضی موقع دو نفر هستیم، تنام هستم. بعد نماز 500 تا لا اله الا الله میگم، 500 تا اللهم عجل ولی کل فرج.
اینا چقدر حواستون هست؟
بله بله، همش هم بعدم تو راه که میام خدا شاهده 100 تا صلوات، 100 تا صلوات میفرستم برای سلامتی رهبر و جامعه اسلامی، 100 تا صلوات هم میفرستم برای نابودی ترام و ناتونیو. یه صلوات شو حالا همه تون با هم بلند بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
آیا میشه امام زمان محبوب کسی باشه و اون شخص حداقل روزی چند مرتبه به یاد اون نیفته؟ میشه؟
محبوب نیست.
دیدید بعضیا عاشق میشن، عاشق یک انسانی میشن؟ این کسی که عاشقه آیا مدام تو فکر معشوقش هست یا نیست؟ با هر بهانه‌ای لحظه به لحظه اصلا حواسش به کارش نیست، بیشتر تو فکر اون معشوقه هست، درسته؟ او کسی که عاشق واقعی باشه. حالا ما نسبت به امام زمان بیایم به خودمون نمره بدیم که ما چقدر به یاد حضرت هستیم. حالا البته این رو تو چیز توی انتظار عارفانه و عاشقانه بیشتر توضیح میدیم، ولی اینجا در همین حد میگم که باید متعدد حضرت رو یاد کنیم.
استاد بعضی هم میگن تو شرایطی قرار گرفتیم که حتی برای ریا هم بشه بگیم امام زمان رو دوست داریم و صلوات بفرستیم، بازم اجر داره، بازم خوبه. نظر شما چیه؟
حالا شما بگید انشاءالله که واقعی باشه. شنیدم، منم یک کلیپی در این مورد دیدم، انشاءالله که از مجاز به حقیقت برسیم، کم کم از تقلبی بودن به حقیقی بودن. بله.
ایشون خودش برای من تعریف کرد، گفت فلانی من 7-8 سال یه نفر صندلی جلو منبرم بود، بعد از 7-8 سال یه روز این بنده خدا بیرون به من گفت که این کلفرج کیه؟ شما الان چند سال براش دعا میکنی؟ باور کنید خدای شما شاد. میگه من اول فکر کردم با من شوخی میکنه، ردش کردم، بعد این مدت زیادی پشت سر من اومد، دیدم این پیرمرد اصلا مصر فلان یقه ما رو محکم چسبیده بابت این مسئله. بهش گفتم این همین امام زمانی که ازش ما الان 7-8 سال حرف زدیم، ما اینجا برای فرجش داریم دار. این بنده خدا تازه متوجه شده بود.
بله.
یعنی یه وقتی هم هست، این رو من حالا شاید خنده‌دار باشه، ولی من بنده این رو عمدی عنوان کردم، خیلی از وقتها هست
که طرف نمیدونه اصلا داره چه کار میکنه. میگم انتظار عالمانه نیست، عامیانه است، تکرار میینه، بقیه میگن میام میگه نمیفهمه داره چی میشه یا چی تو میشه. خب آیا میشه شخصی عاشق امام زمان باشه، منتظر امام زمان باشه، تو قنوت نمازهاش برای امام زمان دعا نکنه؟ سوال میکنم، تو قنوت نمازاتون کیا دعا میکنید برای امام زمان؟ همه قنوتاتون رو. احسن. تو لحظات استجابت دعا مثل ماه مبارک رمضان، مثل لحظه افطار، مثل زمان بارش باران، مثل توی حرم ها و امامزاده ها، شبهای قدر، شب نیمه شعبان و حالا خیلی موقعای دیگه که خدا خاص افراد رو تحویل میگیره، اون موقع رو باید ما غنیمت بشماریم، یه کاسبی برای اماممون رو کنیم، نه که فقط فکر خودم بگیم آخ چون شب نیمه شعبان میشه خدا اینجا کنکوره رو بگیرم و زنه رو بگیرم و بچه رو بگیرم و نمیدونم همه حوایج رو بگیرم، حالا امام زمان رو یادم بود باشه، حالا نبودم زیاد مسئله نیست، بچسب مال دنیا و از اینجور چیزا. بفهم او خانم بدید صحبت بشه.
برای فرج، دعا برای فرج خیلی خوبه، 100% خوبه، ولی یه چیزایی هست الان جامعه ما هممون میدونیم بچه های امروزه شاید اونه که بیان مسجد یه چیزایی بدونن، همون هم شاید ندونن، مسئله واجب هم نمیدونن، ولی بعضی ها هستن خدا شاهده من خودم برخورد کردم احکام واجبش رو نمیدونست.
بله.
بر ما وظیفه هست با جوانا دوست بشیم، با جوانا رابطه بندازیم، این خودش هم دعا هست.
صد در صد. شما هر کار خیری هم به نیت ظهور امام زمان بکنی همون جز یاد امام زمان میشه و جز عشق و محبت امام زمان. من میام سفره پهن میکنم اینجا به نیت تعجیل در ظهور، این میشه برای من یاد حضرت و ثواب برام نوشته میشه و جز انتظار آگاهانه میشه. من میام یه جوونی رو دستش میگیرم میارم باهاش صحبت میکنم به نیت تعجیل در فرج، اینم باز برام حساب میشه. و هر کار دیگه‌ای که شما فکر کنید به نیتش باشه. بله دیگه اینا رو که باید بهشون گفت، اول اعتقاد بعد احکام بعدن هم اخلاق بهشون گفته میشه. بله
تمام میشه گناه
ان شاء الله.
آیه کارگر چیزی قریب 3 ساله یک سری کلیپ ها میاد، مثلا میگه آقا 1000 تا صلوات بفرستی برای امام زمان که محمد فرجا یه برنامه اینجوری میاد، بعد میگه مثلا برای 10 نفر 20 نفر بفرسته. یه چند جا ما سوال کردیم گفتن اینا بعضی هاش به خاطر این است که اعتقادات رو سست کنه، طرف آقا میاد مثلا یه ختم قرآن میکنه که مثلا توقع داره هفته دیگه امام زمان بیاد، بعد نمیاد ادین زده میشه. میگن بعضی هاش مثلا نقشه خود نفوذیا و صهیونیسته، اینجا را یا انجام دادن یا تکثیر کردن چیزا را. میگن به وضوع دیدم چند نفر موضع گرفتن، گفتن آقا چیزی که برای امام زمان موقعیت و زمان تشخیص میده یعنی لحظه ای چیزا اصلا انجام ندید، حتی فکر کنم آیت الله سیستانی و یکی دو تا مراجع موضع گرفتن، اینو کمی توضیح بدید.
نگاه کنید، ما این که تشویق کنیم برای دعا برای امام زمان یا صلوات فرستادن کار خوبیه، ولی نباید ته شرطی تعیین کنیم، بگیم اگر تو این صلوات رو فرستادی امام زمان امسال میاد، اگه تو این ذکرها رو گفتی یه خبر خوبی بعد از 7 روز بهت میرسه، ایناش دیگه نه. فقط خود صرفه که دعا کنیم، قرآن بخونیم، اون چیزایی که معصوم گفته انجام بدیم خیلی عالیه، تبلیغ کنید، ولی تهش دیگه نگید چنین اتفاقی میفته و بعدم نیفته و طرف زده بشه.
استاد ببخشید، من 3 تا خواهش از شما داشتم. ببخشید. اگر امکان داشته باشه داخل جلسات مهدویه،
داخل جلسات پشنبه که امام زمان منت گذاشته رو سر ما مردم، میخواستم در رابطه با 3 تا موضوع اگر میشه فیما بین مباحثمون صحبت، یکی در رابطه با این که ما در رابطه این صندلیه رو یکم نزنش، در رابطه با رابطه فیما بین ما و امام صحبت میکنیم، ولی یه نفر نمیاد دستمون رو بگیره قدم به قدم بگه ببین اینجوری با این چیزای خورد ریز ریز، مثلا افطار میکنی میخوای افطارتو شروع بکنی، این خرماها رو میبری سمت دهانت، برش گردون رو امام زمان، نماز روزت قبول باشه، امام زمان قربونت بشم، تو افطار چی میخوری، تو کجایی الان، کسی نمیاد ریز اینا رو مثل یه فیلم نامه برامون توضیح بده. من میخوام دست به کار بشم، میخوام نمازم بخونم، امام زمان من دارم مهیا میشم، آرزو دارم پای سر تو نماز بخونم، من با این عشق میام تو به سمت محراب و سجاده. من که نمیتونم، ولی این حس رو شما به من بده. رفته رفته این رو ایجاد، یکی بیاد موقع غذا خوردنمون، موقع راه رفتنمون، موقع دست به کار شدنمون، موقع استراحتمون، موقع تو ارتفاع قرار گرفتنمون، موقعی تو شادی هستیم، موقعی تو غم هستیم، موقعی که استراب داریم، موقعی که داریم میریم سفر، بیا اینا به ما توضیح بده که با هر یک از اینا چه ارتباطی میشه گرد. این یه مورد. یه مورد دیگه در رابطه با تغافل، اگر میشه برای ما صحبت بکنید که خیلی نیاز داریم. ما خودم شخصه میگم، بنده حقیر خیلی نیاز دارم که بفهمم تغافل چیه، بعد این به چه دردی میخوره. اگر تو زندگیم باشه، تو جامعه‌ام باشه، تو خونم باشه، تو مسجدم باشه، چه تأثیرهای بزرگی خواهد داشت این گذشته در سایه تغافل.
بله،
ما اینا رو نیاز داریم بهش. سومیشو پشیمون شدم بگم، دستون درد
نکنه. خب حالا انشاءالله تو بحث انتظار عارفانه و عاشقانه به یه بخشی از اینها توجه میکنیم، یعنی صحبت میکنیم روشون، ولی خیلی هاش با اندک فکری خود افراد میتونن پی ببرند که منی که عاشق امام زمان میخوام باشم باید به یاد او باشم، مثل یک عاشق و معشوق دنیوی که واقعا به یاد همند. احتمالاً همه شما هم عشق دنیایی بالاخره تجربه‌ای داشتید، همونها رو برای خود شبیه سازی کنید توی شرایط و حالات مختلف و مناجات با حضرت رو فراموش نکنید. خب پس تا یاد و ذکر حضرت نباشه محبت ایشون هم توی قلب‌ها نمیاد. من وقتی که قربون صدقه امامم نرم، یادش نکنم، احوالش رو نپرسم، اصلا تو فکرش نباشم، خب چرا باید محبت بیاد تو قلب من؟ چرا من باید عاشقش بشم؟ ما ارتباطی با هم نداشتیم، ما اصلا با هم حرف نمیزدیم. مثال زدم جلسات قبل، فرض کنید شما از اینجا تا مشهد با یه نفر هم صندلی هستی، صندلی مجاورتون هستی، اتوبوس دارید میرید، اصلا فرض کنید بنده آقای فرجی داریم میریم مشهد، انشاءالله
من هم اضافه کنم
آقای هوشمند.
خب همه
آقا حالا مثاله رو بچست. خب ایشون بغل دست منه، ولی من از شیراز تا مشهد اصلا یک کلامم با ایشون حرف نمیزنم. مردم من رو میبینند میگن چی؟ میگن با ایشون چه رابطه ای دارم؟ میگن قهرن دیگه، همدیگر رو نمیشناسن، با هم غریبه هستن، درسته؟ آیا میگن این دوتا عاشق همن؟
نه.
چرا باید بگن عاشق همن؟ عاشق و معشوق اولین رابطه شون صحبت و مناجات و خلوت با همه. وقتی این نباشه اصلا مفهومی نداره عشق، خود اون سر کار گذاشته. حالا تو چیز انتظار عاشقانه و عارفانه توی مورد بیشتر صحبت میکنه. خب توی مسائل ظاهری ملموس آقایون گل پسرا، آقا شهاب، اگر سکوت رعایت کنیم من ممنون میشم. من صدامم گرفته، یه کمی سرما خوردم، ممنون میشم که سکوت رو رعایت کنیم. تو مسائل ظاهری و ملموس اگر ما مدام از اون مسئله یاد نکنیم، کم کم از یادمون میره و به فراموشی سپرده میشه، درسته؟ حالا تو مسائل معنوی به طریق اولا این مسئله برقراره. ما امام زمان رو به طور فیزیکی نمیبینیم. میبینیم؟ نمیبینیم. عموم جامعه نمیبینیم. خب اگه نبینیم، یادش هم نکنیم، قطعا از ذهن ما خواهد رفت و به صورت این مسئله فقط تئوری در میاد. یه چیزی که تو کتابا خوندیم، یه امام زمانی هست ظهور میکنه، حالا کی دیده، کجا بوده، از کجا معلوم که باشه، اینجور میشه کم کم برامون. فردا تکذیب میکنیم، میزنیم همه چی میره. پس این نیاز به یاد و ذکر داره. ما باید لذت مناجات با حضرت رو بچشیم و این رو برای خودمون ادامه بدیم و از خود حضرت بخوایم که خودش رو مدام به یاد ما بیاره. اگر برای یاد کردن امام زمان برنامه منظمی نداشته باشیم، مادیات و غفلت‌های دنیا ما رو به خودشون سرگرم میکنن و دیگه نه وقت برای این کار میذاریم و نه به یاد حضرت میافتیم و نه شیطان‌های جنی و انسانی اجازه میدن که ما با اماممون خلوت و عشق بازی داشته باشیم. حواستون به منه؟ شیطان چند نوع داریم؟ بله، من الجنت و الناس قرآن میگه، درسته؟ شیطان های جنی که مشخصن مثل ابلیس و فرزندانش، اونها که نمیذارن ما به یاد امام زمان باشیم. شیطان های انسی زورشون بیشتره، میاد رفیق بغل دستت میشینه میگه بیبریم سینما، بیبریم تعریف کن، خوش باش، این زنه با اون زنه غیبت کن، همه عروست چطور شد، عرضم به حضورتون خارشورت چطور شد، ولش کن اینا رو، مبل بریم بخریم، نمیدونم یه جای قالی دیدم ابریشم بافت بود.
مثلا یه نفس اماره بیشتر نفس داره یا همسایه؟
چی؟
نفس اماره بیشتر نفس داره یا همسایه؟ بقید از این زنه بچه
بستگی داره، نگاه کنید.
سوال آخه هر پکر رو جلی خودمان اگه
بله بستگی داره. یه موقع میبینی اطرافیان آدمای خوبی هستن، یه موقع میبینی تو معاشرت با آدما زیاده، یه موقع میبینی کمه. بستگی به میزان ایمانت داره که بین از کدومش اثرپذیری بیشتری داره. خب پس اینجاست که ارزش یه دعاهایی مثل دعای ندبه، دعای فرج، آل یاسین و سایر دعاهای منسوب به امام زمان مشخص تر میشه و ما باید برای خوندن این دعاها برای خودمون برنامه منظم داشته باشیم. برای یاد کردن حضرت چه برنامه‌ای داریم؟ مثلا میگی هر روز صبح که بیدار میشم به امام زمان سلام میدم، برای تعجیل در ظهورش دعا میکنم تو سحر و همین طریق. بعد از نمازها دعای اللهم کن لولیک و الهی عظم البلا میخونم. خیلی شلوغه ها، من صدام واقعا گلوم درد داره میکنم. چرا یواشتر؟ ساکت کامل. هر که میخواد صحبت کنه تشریف بر بیرون صحبتاشو بکنه. برم اینجا اومدن، اگه اومدن گوش بدن خب بیان گوش بدن، اگه میخواستن تعریف کنن میرفتن خوره هم تعریف میکرد. دستتون در نکنم. عرضم به حضورتون، چند دقیقه گذشته علی رضا؟
یه ساعت دوازده.
اوه چقدر حرف زدیم. البته خیلی هاشم شما حرف زدیم.
7:20
دقیقه شروع کرده، حالا 7:20 فیلم ضبط شده، همه چی مشخصه.
1 ساعت و 3 دقیقه.
خب من سریعتر اینو تموم میکنم که دیگه جلسه بعد بریم سراغ انتظار بعدی. پس دعا و تلاش کردن برای ظهور امام زمان پیش و بیش از اون که برای امام زمان فایده داشته باشه، برای خود ما فایده داره. امام زمان ما رو بالا میکشه، ما رو میاره تو دسته یاران و دوستان، توی زمره محرمان و رفیقان میاره. امام عسکری علیه السلام میفرمایند که به خدا قسم که فرزندم یعنی حضرت مهدی چنان غیبتی خواهد داشت که در آن کسی از هلاکت نجات نخواهد یافت مگر اینکه خداوند او را بر اعتقاد به امامت او ثابت قدم بدارد و او را به دعا و تلاش برای تعجیل در فرجش موفق بدارد. حتی تو روایت فقط دعا رو گفته. عرضم به حضورتون، پس اگر دعا کنیم نجات پیدا میکنیم، یعنی دعا نکردن و تلاش نکردن به معنای نابودی هلاکت خود ماست طبق روایت امام عسکری. اصل سوم در انتظار عالمانه و آگاهانه حرکت کردن به سمت وضع مطلوب و زمین سازی عملی برای ظهور هست. آقای مظفری انتظار دارم این بچه اون کنار رو شما ساکت کنید.
یکی باید آقای مظفری ساکت
بله. یکی از سنت‌های الهی اینه که همیشه یاری از جانب خداوند مشروط بوده به یاری اولیه از طرف مردم. این سنت الهی سند قرآن میگه. قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم. اگر خدا رو یاری کنید خدا یاریتون میکنه و یا ثبت اقدامکم و قدم هاتون رو تثبیت میکنه. اگر تو یاری خدا نکردی، اگر تو هیچ قدمی بر نداشتی، میتونستی کاری انجام بدی و ندادی، انتظار یاری از طرف خدا نباید داشته باشی. من نشستم همه نوع ظلمی میکنم، همه گناهی میکنم، همه نوع غفلتی دارم و ببین خدایا امام زمان کجاست؟ چرا وضعیت درست نمیشه؟ چرا گرونی پدرمون سفت؟ تو چیکار کردی که باید یکی بفرستن برات؟ امام زمان خدا که نوکر تو نیستن که. تو باید اول یک کاری بکنی که اونها در مقابل یاری تو رو یاری کنند. متوجهید؟ از این منتظران عامیانه، منتظران تنبل زیر پتویی، اینا به درد امام زمان نمیخورن. بله. قرآن میگه آیه 40 سوره بقره، اوفو به عهدی اوف به عهدکم. اول شما وفا کنید به عهد من، بعدا من به عهد شما وفا میکنم. قرآن میگه فذکرونی اذکرکم، منو یاد کنید تا من شما رو یاد کنم. بله بله. قرآن میگه ما یعبأ بكم ربكم لولا دعاؤكم، خداوند به شما اعتنایی نمیکنه اگر دعای شما نباشه. تا وقتی که تو کاری نکردی، دعایی نکردی، قدمی بر نداشتی، انتظار فرجی هم نباید داشته باشی. پس ما باید حرکت عملی کنیم به سمت ظهور، با نشستن و دست رو دست گذاشتن اتفاقی نمیفته، مشکلی حل نمیشه. دعا رو باید کرد، دعا توصیه خودشون هست، ولی باید با عمل باشه. بله بله احسن. تا خواست و حرکت عملی ما برای ظهور برای خداوند اثبات نشه، خداوند امام رو نمیفرسته. و این نکته رو آویزه گوشتون کنید، خدا امامش رو خرج افراد تنبل، راحت طلب و بیمسئولیت نخواهد کرد. اگه میخواست بکنه تا حالا زیاد بودن، اومد خرج اونا میکرد. خدا اومد 124 هزار تا پیغمبر فرستاد، مردم بهشون ظلم کردن، اذیتشون کردن، غالب مردم میگم ها، نپذیرفتنشون، کشتنشون، سم بهشون دادن. امام فرستاد 11 تا، قدر ندونستن، زندانی کردن، تبعید کردن، کشتند، به اسارت بردند. خدا گفت دیگه نه، دیگه از این خبرها نیست، این آخریه رو نمیذارم، این بلا رو سرش بیارم، اینقدر نگهش میدارم و سر عقل بیایید تا مرد عمل و یاریش بشید. تا به اینجاتون که رسید، دست برداشتید از کارهای قبلیتون، حاضر شدید پشت سرش حرفش رو اطاعت کنید، اون موقع است که من اون رو براتون میفرستم. حداقل ما شیعیان باید با هم یک دل و یک نظر بشیم، همراه بشیم، پای کار امام زمانمون قرار بگیریم تا حضرت به ما دلخوش بشن و برای اومدن ما رغبت بیشتری پیدا بکنن. و تا زمانی که ما شیعیان با هم اختلاف داشته باشیم، تو سر کله هم بزنیم، مسجدی ها همدیگر رو تکذیب بکنند، به همدیگه تهمت بزنند، اذیت هم بکنند، صفحه پشت سر هم بذارند، امام زمان نخواهد اومد. بیاد برای چی؟ میگه تو به هم مسجدی خودت رحم نکردی به من رحم میکنی؟ به اون کسی که 20 سال با هم رفیق بودین رحم نکردی به من رحم میکنی؟ بیام که دو روز دیگه هم زیرا منم بخوای بزنیم. شیعیان باید با هم همدل بشند، دست تو دست هم بذارند، به هم کمک کنند، ضعف ها و نقص های هم رو برطرف بکنند، نه که اذیت هم بکنند، غیبت هم بکنند، تهمت به هم بزنند. این نشانه بی تقوایی است و شخص بی تقوا در دستگاه امام زمان جایگاهی نداره. اگه ما شیعه واقعی هستیم، ببینیم چند تا از هم مسجدیامون رو روندیم و بیرون کردیم، چند تایی که تا دیروز تا پارسال می اومدن مسجد الان نمیان به خاطر برخورد من کارگر بد برخورد کردم، از من رنجیده شده، طرف دیگه حاضر نیست پاشو بذاره تو مسجد. کارگر باید جوابگو باشه، خدا پوستشو میکنه. یه اومدی منتظر، خیال میکن تو منتظر منی، منتظر مهدی منی، برو جمعش کن، تو جا توی جهنمه. تا زمانی که توبه نکنی، نری دست او یارو رو بگیری بیاریش توی مسجد، ازش عذرخواهی نکنی، دلجویی نکنی، تو دستگاه من جایگاهی نداری. این خطاب به خودم میگم و بعد به همه شما. این رو یادمون باشه که با دل شکستن و اذیت مؤمنین کردن ما منتظر نیستیم. قرآن میگه فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. میگه ای رسول ما، تو به واسطه رحمتی از جانب ما نرم و مهربان شدی نسبت به مردم. اگر تو تندخو و بد اخلاق و غلیظ و خشن بودی، مردم از دور و برت پراکنده می شدند. حالا ببینیم اون در مورد الفته، میگه لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولکن الله الف بینهم. میگه اگر تمام چیزهای زمین رو خرج میکردی که الفت بین اینها برقرار میکردی، نمیتونستی، بلکه خدا بود که بین اینها الفت برقرار کرد. خب دیگه ادامهش برای جلسه بعد باشه، خیلی صحبتمون طول کشید. به سلام.